گفتگو میکنیم با دکتر فرش فروش، روانشناس. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح همگی بخیر. شنوندگان عزیز، سرکار خانم خواجه نصیری در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید به صبح به وقت فرهنگ. آقای دکتر، ما امروز با شنوندگانمون درباره مثبت اندیشی صحبت کردیم. بله. اینکه آیا اساسا مثبت اندیش هستن و این مثبت اندیشی چقدر در زندگیشون تأثیر گذاره؟ اول از شما خواهش میکنم که مثبت اندیشی رو لطف کنید تعریف کنید و ببینیم که ما به چه افرادی میگیم افراد مثبت اندیش، چه ویژگی هایی باید داشته باشن، و بعد بریم به سراغ تأثیرات مثبت اندیشی در زندگی.
خواهش میکنم، خدمت شما عرض کنم که مثبت اندیشی یکی از اصول، یعنی رعایت اون باعث میشه که یکی از نشانه های انسان سالمه. انسان سالم دارای 5 ویژگی هستش. یکی این که شخصیت خودش به خودش و دیگران احترام میذاره. دوم این که متعادل و عادلانه زندگی میکنه.
بله.
سوم این که مثبت اندیشه. چهارم اینه که نوع دوست همدیگه، هم نوع خودشو دوست داره. و پنجم این که زیبا زندگی میکنه.
درست.
پس مثبت اندیشی یکی از ویژگی های انسان سالمه.
آقای دکتر، یک ویژگی ذاتی یا اکتسابی؟ به این دلیل که یکی از شنوندگان تماس گرفتم گفتن که مثبت اندیشی یک ویژگی ذاتیه.
بله، ببینید من به اصطلاح خود واژه رو تعریف بکنم.
بله.
منظور از مثبت اندیشی خب دو تا کلمه است، یکی مثبت یکی اندیشه.
بله.
اندیشه سالم، اندیشه درست، اندیشه خوب، اندیشه زیبا، اینا همه مترادف هم دیگه هستن. به جای مثبت اندیشی بهتره بگیم درست اندیشی.
بله.
به خاطر اینکه خیلی از افکار و اندیشه ها هستن که پایه درست ندارن، یعنی ریشه در تجربه درست ندارن. اگر ما برای فکر کردن از تجربه ها و شیوه اندیشه منطقی و درست استفاده کنیم، اینو بهش میگن مثبت اندیشی. بعضیا فکر میکنن که مثبت اندیشی الکی خوشیه. نه، مثبت اندیشی اینه که من در حل مسئله از روش سقراط و ارسطو بتونم استفاده درست بکنم، از اطلاعات قبلی استفاده کنم تا حل مسئله بکنم.
بله.
اینو میگن مثبت اندیشی. یه جنبه دیگه مثبت اندیشی اینه که ما نیمه پر لیوانمون رو نگاه بکنیم، به قول معروف.
درست.
یعنی بیایم ببینیم در یک مسئله که قرار داریم چه ناتوانی هایی داریم و چه توانایی هایی. من اصطلاحا میگم نیمه پر لیوان نگاه کن، من میگم که برو بالای لبه لیوانت وایسا، شیرجه بزن تو قسمت های خالی لیوانت، قسمت های پر لیوانت استفاده کن.
بله.
یه جنبه دیگه مثبت اندیشی اینه که ما به مشکل نگیم مشکل، بگیم مسئله. چرا؟ چون از قدیم یاد گرفتیم که مشکل مشکله.
درست.
و سخت حل میشه، اما مسئله قابل حله، هر چقدرم که راه حل طولانی داشته باشه. پس مثبت اندیشی یعنی استفاده از تجربیات و اطلاعات صحیح قبلی برای حل مسائل جدید.
بله، درسته. آقای دکتر، این سوال پیش میاد که گاهی اوقات اونایی که خیلی مثبت اندیشن، شاید مثلا در واقع اون موقعیت رو جدی نگیرن و بگن که نه، مشکلی نیست و همه چیز حل میشه، مرتفع میشه، بنابراین من تلاش نمی کنم و مثبت فکر میکنم به این قضیه. آیا مثبت اندیشی باید در واقع همه جانبه باشه، یا اینکه نه، ما در برخی از موارد باید با دید منطقی نگاه کنیم به مسائل و تلاش بکنیم برای حل اون مشکل یا مسئله؟
ببینید، سکه دو رو داره. خب
بله.
وقتی که من با یک مسئله مواجه میشم، جوانب مثبت و جوانب منفی داره.
بله.
روی مثبت داره و روی منفی.
درسته.
ما باید از بالا نگاه بکنیم، یعنی ابعاد مسئلهمون رو بررسی بکنیم، ابعاد راه حل هامون هم بررسی بکنیم. همین که یکی از شنونده ها گفتن باید عاقبت اندیش باشیم.
بله.
در مثبت اندیشی از نیروی خدادادی عقل باید استفاده کرد.
درسته.
عقل انسان سه تا ویژگی یا سه تا عملکرد داره. اول اینکه درک کلیات میکنه، یعنی میتونه از بالا نگاه کنه. دوم اینکه خیر و شر رو میتونه تشخیص بده، عقل انسان. و سوم اینکه میتونه عاقبت اندیش باشه، یعنی عاقبت هر راه حلی رو بتونه بررسی بکنه. مثبت اندیشی یک ترکیبی از استفاده عاقلانه از تجربه های گذشته.
بله بله.
به این ترتیب ما باید تمام جوانب رو بررسی بکنیم. این آدم مثبت اندیشه، کسی که میگه درست میشه، حالا ولش کن، حالا باید بسپاریم به زمان، حالا باید بسپاریم به موقعیت، این آدم مثبت اندیش نیست. این بی اندیشه است در حقیقت، چون اندیشه همیشه اگر عقل در کنارش باشه حتما به راه حل صحیح میرسه.
درسته.
برای همینه که من میگم بهتره بگیم درست اندیشی.
درسته. آقای دکتر چند راهکار هم به صورت مختصر و مفید از شما بخوایم برای اینکه بتونیم این مهارت مثبت اندیشه یا بنا به فرمایش شما درست اندیشیدن رو در خودمون تقویت کنیم.
بله، ببینید من نمیخوام از کلمات منفی استفاده بکنم، اما ما الان یه مقداری مطالعهمون کم شده در موارد مختلف. حالا مطالعه فقط خواندن نیست، مطالعه علم به دست آوردنه.
بله.
حالا از حواس پنجگانمون استفاده کنیم، از پردازش، توان پردازش مغزمون استفاده کنیم. ما مطالعهمون یعنی تحلیل و بررسی مسائلمون کم شده، برای اینکه یه مقداری فاصله گرفتیم، از دنبال معیشت هستیم، یه مقدار مائده‌های زمینی داره نبودش یا پربودش داره ما رو اذیت میکنه. به خاطر همین زیاد فکرمون رو به کار نمیندازیم، از تجربیات گذشته مطالعه نمی کنیم، تحلیل نمی کنیم، بررسی نمی کنیم. همین کارهایی که من الان دارم میگم نمی کنیم، برعکسش اگر مطالعه کنیم، تحلیل کنیم، اینطوری میتونیم مثبت اندیش باشیم. یه تمرین خاص عجیب غریبی نمیخواد. یه کاغذ بردار، بذار روی جلوت، مسئله تو مشخص کن، بعد نسبت به راه حل های این مسئله فکر کن، چند تا راه حل به صورت بارش مغزی، هر چی اومد بنویس. بعد از بین این راه حل ها مطمئن باش عقل توان تشخیص داره و میتونه راه حل مناسب رو از راه حل غیر مناسب تفکیک کنه.
درست.
این یه تمرین خیلی ساده است. 4 روز 5 روز ما مسائل خودمون رو در طول روز بنویسیم و راه حل های مختلف کنارش رو بنویسیم.
بله.
مطمئنن مثبت اندیش خواهیم بود و اندیشه مثبت همیشه محصول مثبت داره.
درست.
محصول مفید داره،
راه گشاست. بله.
آره.
خیلی متشکرم از شما دکتر فرش فروش، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. روز خوبی داشته باشید و متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم انشالله که همه ما این صفت مثبت اندیشی رو به عنوان انسان سالم در زندگیمون به کار ببریم.
انشالله. درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
مثبت اندیشی به طور کل خوبه، اما نه به صورت مطلق که مثبت اندیش باشیم نسبت به همه افراد جامعه. چون معمولا مثبت اندیشی نسبت به افراد دیگه، ما نسبت به اشیا که مثبت اندیشی معنا ندارد، نسبت به افراد. خب اگر به همه افراد مثبت اندیش باشیم دچار مشکل میشیم. پول میخواد به من میگه من قول میدم یه ماه تحویل میدم، ما هم دیگه مثبت اندیشیم، بهش میدیم نمیده، 3 سال بعد نمیده. خب درسته، به طور کل خوبه. مثل که یه نفر میره خارج میگه جامعه ایرانی به طور کل خوبه، مثبت اندیشیم نسبت جامعه ایرانی، اما به صورت مطلق آیا همه ایرانی خوبن؟ نه، بالاخره خوب و بد هست. پس مثبت اندیش باشیم، نه به طور مطلق، به طور نسبی خوبه نسبت به افراد مثبت اندیش باشیم، اما در این حال پژوهش کنیم، احتیاط کنیم، یه وقت فریب نخوریم. سلامات از اهواز.
دریچه
در بخش دریچه امروز همراهیم با غزاله فرخاکی. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح زیبای شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم. مطلبی رو که امروز میخوایم بهش اشاره بکنیم در خصوص کاهش فشار روحی هستش با کار و اشتغال. کار و اشتغال خب همه ما میدونیم که نقش بسیار اساسی در زندگی همه ما داره، در زندگی افراد داره و نه تنها آرامش روحی، اعتماد و عزت نفس، پویایی و خلاقیت رو در بین افراد گسترش میده، بلکه از فشارهای روحی و روانی هم کم میکنه. همونطوری که ما همیشه میگیم که آب مایه حیات هستش، انسان هم برای ادامه زندگی به فعالیت بدنی و فکری نیاز داره و در واقع با کار کردن میتونه بر مشکلات پیروز بشه و به نوعی کار رو باید درمانگر مشکلات روزمره و مرهمی برای مقابله با اختلالات روحی و روانی فرد یا افراد جامعه بدونیم. زندگی هر فردی به واسطه کار تأمین و اداره میشه و خودکفایی هر جامعه هم به میزان و نوع عملکرد شاغلان اون بستگی داره. در این حال کار و فعالیت موجب شادابی و نشاط انسان و در مقابل بیکاری، فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی رو به همراه خواهد داشت. ببخشید، بیکاری البته، فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی رو شاید لحن گویش من یه مقدار مشکل داشت، به همراه خواهد داشت. یک نگاهی اگر بکنیم به جایگاه کار و کارآفرینی به خوبی متوجه میشیم که همچنان که از گذشته بر مسئله کار به عنوان جوهره ی انسان تاکید میشه، فعالیت و اشتغال در زندگی آحاد مختلف مردم نقش اساسی و سازنده‌ای داره و آثار تربیتی، روانشناختی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی اون بر هیچ کسی هم پوشیده نیست. بنابراین اهمیت کار در سنین جوانی دوچندان هستش و آثار و ثمرات اون برای نسل جوان ارزش بسیار زیادی داره. همونطوری که خیلی وقتا در آموزه‌های دینی خودمون دیدیم که کار رو به عنوان عبادت تلقی میکنن و موجب کمال معنوی انسان به شمار میارن، چون در پویایی شخصیت و اقتدار اجتماعی همه نقش بسیار قابل توجهی داره. تاکید روان پزشکان و توصیهشون یعنی تاکیدشون این هستش که کاردرمانی راهکاری به مراتب مطلوب و مناسب برای اشتغال روحی و جسمی فرد یا افراد مبتلا به اختلالات رفتاری و خلقی مطرح میشه و از طرف دیگه منشأ آرامش، اعتماد به نفس و عزت نفس هستش و انسان رو به شخصیتی متعادل، پویا و خلاق تبدیل میکنه. حرفه و شغل خب همه ما میدونیم که باعث قدرت اقتصادی بالا و در نتیجه احترام اجتماعی ساکنان یک جامعه میشه و در جایی که به کار اهمیت داده نشه یا فرد و افرادی از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنن، فقر اقتصادی که منشأ انحرافات اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی به شمار میره جایگزین پویایی و معیشت مردم خواهد شد. مقابله با استرس شغلی در کنار اینکه منبع درآمدی برای ادامه و بهبود کیفیت زندگی و بسیار ارزشمند هستش، عاملی بازدارنده برای فشارهای روحی هستش. تحقیقات بسیاری انجام شده و نشون داده افرادی که با استرس شغلی بالا به کار مشغول هستن، وظایف خودشون رو کندتر و با ضریب خطای بالاتری انجام میدن، زمان رو هدر میدن و نمیتونن مفاهیم رو به طور واقعی دریافت و ارسال بکنن. یعنی همونطوری که کار میتونه باعث پویایی شما بشه، باعث نشاط روحی شما بشه، همونطوری هم استرس ناشی از در واقع این شغلهایی که استرس زا هستن میتونه کاهش بده عمل کردتون رو و بیماری هایی مثل زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر، تشدید میگرن با استرس شغل مرتبط هستش و از طرف دیگه عوامل تشدید کننده استرس شغلی که به فرسودگی شغلی هم منجر میشه میتونه به تنها کار کردن، چند مسئولیتی بودن، شیفت‌های متعدد و نامنظم کاری، عدم مشخص و شفاف بودن وظایف کاری، برهم خوردن سیکل خواب و بیداری، قوانین غیر منعطف در محل کار و عدم وجود تسهیلات فیزیکی اشاره بکنیم که این موانع رو باید برطرف بکنیم تا انشاءالله بتونیم کارایی بالا و بالاتری رو داشته باشیم و از شغل خودمون، از کار خودمون لذت ببریم تا در پیش اون نشاط و سرزندگی رو در خودمون نگه داریم. خدا قوت بهتون میگم و امیدوارم که هر روز از کاری که دارید انجام میدین، از فعالیت خودتون لذت ببرید.
خیلی متشکرم خانم پورخای، که روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
ممنون، روز شما هم بخیر و شادی، خدا نگهدار.
صبح به وقت فرهنگ.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه صبح وقت فرهنگ. مثبت اندیشی یک مهارت و یک ویژگیه که اگر همه ما به اون توجه داشته باشیم قطعا میتونه در زندگی ما تأثیرات خودش رو به خوبی نشون بده. پس چقدر خوبه که هم منطقی فکر کنیم و هم سعی کنیم که از زاویه و دید مثبت به مسائل نگاه بکنیم، تلاش و صلاح کار خودمون قرار بدیم و انشاءالله با توکل به خداوند متعال و با انگیزه مضاعف و با بهره گیری از مثبت اندیشیدن به مسائل به هدفمون دست پیدا کنیم. اما همکاران من در صبح وقت فرهنگ به شما صبح خیر میگن. نویسندگان زهر بزرگ، مهنوش محتشمی، صدابردار مونا شبانی، گزارشگر مهزاد توکلی، هماهنگی سهیلا رضایی، ارتباطات فروزان امیدی، تهیه کننده زهرا نصرالله و من هم نگین خواجه نصیر، گوینده امروز صبح وقت فرهنگ خدمت گذاشت. دو انتخاب پیش روی توست، خوشحال باشی یا ناراحت. خوشحالی تنها کاریست که انرژی تو را افزون میکند. باور نمیکنی؟ همین امروز خوشحالی را انتخاب کن و نتیجه را ببین. ایام بکن، صبح خیر و خداحافظ.
ثانیه با کتاب.
پرحوصلگی و آرامش من خیلی دوام آورد. تا یک شنبه اگر در طول هفته چه در مدرسه و چه در پرورشگاه دردسری میشد، من فوری به یک شنبه فکر میکردم و به خود نهیب میزدم که نباید عصبانی شوم. موسیقی دوباره در مورد بلوز و کتاب به آندریا توضیح دادم و دوباره و سه باره او را قانع کردم که قصد و غرضی در کار نبوده و فقط فراموشی باعث آن شده است. او برای تضمین از من خواست که از اولا یک امضای یادگاری هم بگیرم. به نظر من خواستش خیلی مسخره است. یعنی چه که اولا روی یک ورقه اسمش را بنویسد و امضا کند؟ چه فایده ای دارد؟ ولی آندریا می گفت ورقه ای که امضای اولا را داشته باشد خیلی ارزش دارد. آخر او شاعر است و امضا و یادگاری او چیز کمی نیست. من که سر در نمی آورم. اولا که مشهور نیست. آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب من روز یک شنبه به دنیا آمده‌ام. کتاب من روز یک شنبه به دنیا آمده‌ام ترجمه مهدی شهشهانی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
نور، تولید کننده نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی، ارائه متون علوم و معارف اسلامی با بهره‌گیری از پردازش هوشمند متون و ابزارهای فناورانه، لوح‌های فشرده، پایگاه‌های اینترنتی و تلفن همراه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. www.nursaft.org.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راهه، سلامتی میاره، خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز ثبت نام بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر از امروز.
ساعت ساماندهی فقط 24 هزار خانه مسافر از مجموعه 300 هزار خانه مسافر در کشور
و مهلت دوباره برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات در سامانه ثبت نام مسکن فرهنگیان از صبح امروز تا فردا شب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
ثبت نام بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر از امروز آغاز می شود. این بخش با هدف تشویق، تقویت و بکارگیری روش‌های خلاقانه و مؤثر در عرصه بازاریابی و پخش آثار سینمایی و جذب حداکثری مخاطبین برگزار می شود. مسابقه تبلیغات سینمای ایران در بخش‌های عکس، پوستر، آنونس و تیزر فیلم‌های سینمایی ایرانی است. متقاضیان برای شرکت در این مسابقه می توانند تا 10 دی با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این جشنواره به نشانی fajrfestival.com نام نویسی کنند. در این بخش سسی مرغ بلورین به بهترین عکس، بهترین پوستر و بهترین آنونس و تیزر اهدا می شود.
240 گروه در 35مین جشنواره موسیقی فجر ثبت نام کردند. قرار است هیئت انتخاب این رویداد هنری گروه‌های منتخب را برای شرکت در 35مین جشنواره موسیقی فجر از میان آثار ارسال شده برگزیند. همچنین در بخش مدعو هیئت انتخاب از بین 70 گروه موسیقی آثار برتر را معرفی می‌کند. مهلت ثبت نام در این دوره از جشنواره یک شنبه 17 آذر پایان یافت. 35مین جشنواره موسیقی فجر بهمن برگزار می شود.
نامزدهای نهایی دو گروه علوم و فنون و هنر 16مین جشنواره نقد کتاب معرفی شدند. بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد فرهنگی، از میان آثار ارسالی در گروه علوم و فنون به دبیرخانه این جشنواره فقط یک مقاله با عنوان نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات نوشته حسن امینی به مرحله نیمه نهایی این دوره از جشنواره نقد کتاب راه پیدا کرد. در گروه هنر هم مقاله های در باب چند و چون انتشار شاهنامه شاه طهماسبی نوشته شهرام زرگر، در گذر از مه نوشته زهرا آمری، شرق گرایی عکاسانه نوشته معصوم باباجانی سنگتابی و محمد رضا مریدی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر نوشته جمال عربزاده و نقد آرای استیون دیویز درباره ربط و نسبت هنر با زیبایی شناسی نوشته علی وکیلی بالادزایی و هادی صمدی به عنوان نامزدهای جشنواره نقد کتاب معرفی شدند. علوم تربیتی و روانشناسی، کلیات اسلام، قرآن و حدیث، فقه و حقوق، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، ارتباطات، اقتصاد و زبان و زبانشناسی گروه‌هایی هستند که نامزدهای نهاییشان پیشتر معرفی شدند.
5 مجلد نخست از مجموعه آثار شهید بیالمه زیر چاپ رفت. نشر معارف چاپ مجموعه 10 جلدی از سخنرانی‌های شهید عبدالحمید دیالمه را در دستور کار خود قرار داده است که از این تعداد 5 جلد زیر چاپ رفته است. این مجموعه 5 جلدی با نام‌های طراح هدایتی، مذهب در بوته تاریخ، ربوبیت، ولایت فقیه و اسلام و مبارزات ضد امپریالیستی به زودی وارد بازار نشر می‌شود.
اسامی داوران 5مین جشنواره ملی اسباب بازی اعلام شد. بنابر اعلام دبیرخانه 5مین جشنواره ملی اسباب بازی، غلامرضا دیزجی، آزاده بیات، حسن سیرانی، علی درستکار، منیژه فکری و الهه رضایی داوری بخش رقابتی 5مین جشنواره ملی اسباب بازی را بر عهده خواهند داشت. گفتنی است 5مین جشنواره ملی اسباب بازی با شعار تمرین زندگی 7 تا 13 دی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان.